بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
بسمین به فصل دهم جان که پیشتر عرض کردیم، بعد از اینکه بحث‌های عامی رو در فصل نخست مطرح کردن، فصل دوم، سوم و چهارم راجع به وحدت بود، فصل پنجم تا فصل نهم راجع به کثرت بود، فصل دهم مجدداً بحثی رو راجع به مطلق وحدت و کثرت میخوام مطرح بکنم. تقریبا دو الی سه مطلب در این فصل دهم طرح شده. مطلب اولی که طرح شده اینه که خود وحدت و کثرت چه نوع تقابلی دارن. ما به لحاظ بحثی که در فصول قبل داشتیم چهار نوع تقابل رو شناسایی کردیم. خب وحدت و کثرت هم قطعا مغایر با یکدیگر هستن. تغایرشون چه جور تغایریه؟ آیا تغایر به ذات هست که بشه بعد همون تقابل اصطلاحی؟ وقت ما بگردیم ببینیم کدوم یک از این تقابلها درش جریان داره، یا اینکه نه اساسا هیچ یک از اون تقابلهای چهارگانه نیستش، اساسا تقابل با هم دیگر ندارن، مغایرتشون به ذات نیست، مغایرتشون بالعرضه، یعنی بینشون تخالف نه تقابل، یا اینکه بگیم نه بینشون واقعا تقابل هست، تقابل اصطلاحی هست، مغایرت ذاتی دارن، اما هیچ یک از اون چهار قسمی که گفته شد درش جریان نداره. یک نوع تقابل نوع پنجمی مثلا باید مطرح بکنیم، یا اینکه باید حرف دیگری در ارتباط با نه نوع مقابله وحدت و کثرت مطرح بشه. در اینجا این در پاسخ دادن به این سوال اقوال متعددی شکل گرفته. بعضی‌ها گفتن که اساساً هیچ نوع تقابل اصطلاحی میان وحدت و کثرت نیستش، یعنی میانشون تخالف است، غیریت ذاتیه بینشون نیست. غیریت ذاتی همون تقابل بود. بعضی اینجوری گفتن، میگم کسانی که این قول رو متقصده نصف هم کرد. بعضی گفتن نه بینشون تقابل اصطلاحی است، یعنی مغایرت ذاتی است. اینا که گفتن مغایرت ذاتی است، برخی گفتن از همین چهار نوعی که ما مورد شناسایی قرار دادیم بینشون وجود داره. برخی مثل شیخ اسلام گفتن نه یک نوع پنجمی از تقابل اصطلاحی باید بسازیم، مثلا تقابل اصطلاحی چهار نوع نیست، پنج نوعه، و اون نوع پنجم در ارتباط با وحدت و کثرت جاریه. اونایی هم که معتقد شدن بین وحدت و کثرت تقابل اصطلاحی همین چهار نوع بینشون واقع شده، بین خودشون اختلاف کردن. بعضی گفتن بین وحدت و کثرت تقابل تضایفی جریان داره، بعضی گفتن تقابل تضادی. دیگه قسم سوم و چهارم، این تقابل عدم ملکه و تقابل تناقضی رو تر نکردن. چرا؟ چون دو نوع تقابل فرع بر اینه که یکی وجودی که عدمی باشه، این دوتا هر دو وجودی هست، پس بنابراین اون دو نوع تقابل نیست. اگر باشه یا تضایف هست یا تضاد هست. میخونیم برخی از توضیحات رو در لابلای تطبیق عرض کنم. الفصل العاشر فی تقابل الواحد والکثیر. در نهایت الحکمه اینجا به جای تقابل آورده تمانع و کار خیلی خوبی کرده، چون این تقابلی که اینجا اومده اگر الان بخواد جایگاه خودش رو داشته باشه باید بگیم معنای لغویش مراده، چون تازه ما میخواییم بحث بکنیم اصلا تقابل اصطلاحی توش هست نیست چجوریه. وقتی بحث در اصل مسئله هستش که نمیتونیم از همین اصطلاح استفاده بکنیم، پس تقابل در اینجا معنای لغویش مراده، این مقابل یکدیگر بودن، نه غیریت ذاتیه که اسم اصطلاحیشو گذاشتیم تقابل. عرض کردم چنانچه در نهایت الحکمه اینجا گفته تمانا، یعنی اینکه این مانع اونه، اون مانع اینه، مانع اجتماعی یکدیگر هستن. خب میدونید که در فضایی که پیش میره این معنا میتواند به معنای لغوی نزدیک باشه. الفصل العاشر فی تقابل الواحد والکثیر اختلفوا فی تقابل، بازم تقابل اونجا تمانا تو نهایه تمانا داره، این معنی لغوی تقابل منظوره. اختلفوا فی تقابل الواحد والکثیر، هل هو تقابل بالذات، آیا تقابل بالذاتی که بشود تقابل اصطلاحی، آیا غیریت بالذاتی که بشود تقابل اصطلاحی، او لا، یعنی تقابل بالذات ندارن، تقابل بالعرض دارن، یعنی ذاتن قابل اجتماع هن به حسب عوامل دیگر مجتمع نمیشن و تمانع دارن، یعنی تخالف. ابن سینا در الهیات شفا صفحه 132، فخر رازی در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 98، خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تجرید الاعتقاد صفحه 101 همین نظر رو پذیرفتن. یعنی گفتن بینشون اصلا تقابل اصطلاحی نیست، تخالف هست. یه چیزی رو هم لابلای این بحث داجده شو بشید جوید بحث، مثلا ما فرض کنید که تقابل رو شناختیم، تخالف رو شناختیم، اصطلاحات رو کاملا دونستیم، تضاد و امثال اینا. حالا وقتی وارد مصداق بشیم ببینید چقدر بحث برمیداره. خب ما قواعد کلیش رو خوندیم، حالا وارد یک مصداق شدیم. این مصداق رو میخوایم تشخیص بدیم که تقالف دارن یا تقابل دارن، تقابلشون چه جور تقابلیه. انواع کشمکش ها ممکن است در یک مصداق پیدا بشه، چون شناسایی مصداق و تطبیق مفاهیم بر او خودش یک مقوله دیگری هستش که باید مورد توجه قرار بگیره. اما مثلا همینجا واحد و کثیر ممکنه یک نوع مخالفتی با هم دیگه دارن، آیا این مخالفت تقابل، تقابل نیست، چه جور تقابلیه، محل بحث گفته بود. هل هو تقابل بالذات او لا، و علل اوله، یعنی اگر با بگیم تقابل بالذات بینشون برقراره، یعنی تقابل اصطلاحی برقراره، خب کدوم یک از اقسام تقابل هایی رو که مطرح کردیم بینشون است؟ یک، ذهب بعضهم الى انهما متضادان، بعضی معتقد شدن که واحد و کثیر متضادان، متضایفان. ذهب بعضهم الى انهما متضایفان، بعضی گفتن اینا متضایفان، تقابل تضایفی بینشون هست، یعنی تعقل یکی متوقف بر تعقل دیگر است و با هم تعقل میشن. و بعضهم، اون قول دوم، و بعضهم قول دوم از این بحث اخیری که گفتیم، و بعضهم الى انهما متضادان، بعضی گفتن که نه، واحد و کثیر با هم متضادن، دو تا امر وجودی هستن که شرایط تضاد درشون حاکمه. و بعضهم، بعضی از همین کسانی که معتقد هستن میان واحد و کثیر تقابل بالذات، یعنی تقابل اصطلاحی و غیریت ذاتی برقرار هستش، همین ها معتقد هستن که میان واحد و کثیر یک تقابل نوع پنجمی برقراره. یعنی اساسا تقابل که گفت چهار نوعه، ما یه نوع پنجمی هم داریم، یعنی اون حسی رو که مطرح میکردیم در بحث تقسیم اون میشکنه و بحث ادامه پیدا میکنه. این رو که گفت اصلا بازش نمی کنیم، اصلا همجور فقط تلگرافی مطرح کرده در کتاب متارهات، یعنی جلد اول مجموع مصنفات شهاب الدین سهروردی صفحه 318 همین دیدگاه رو طرح میکنه. توجه داشته باشید اینایی که قائل هستن تقابل بالذات بینشون برقراره، کسی معتقد به این که عدم و ملکه یا متناقضین هستن رو نشده، معتقد به اینا نشده. چرا؟ چون واحد و کثیر هر دو وجودی هن، طبیعتمون دو قسم خواهش خواهد شد. و بعضهم الى ان تقابل هما نوع خابص، بعضی هم معتقد شدن که تقابل این دوتا یه نوع پنجمیه. همین دیگه، یعنی همین رو چالش پیدا میکنه. اون بحثی که قبلا هم راجع به این تقسیم های منفصله میگفتیم اون هم توجه داشته باشیم. و بعضهم الى ان تقابل هما، کسی این حرف میزنه دیگه متصدی هستش که همه این مشکلات رو برطرف کنه. و بعضهم الى ان تقابل هما نوع خامس، نوع پنجمی از تقابله، نوع خامس، غیر الانواع الاربعه المذکوره، غیر از انواع چهارگانه‌ای رو که ما ذکر کردیم، یعنی تضایف، تضاد، تضاد ملکه و تناقض، نه یه نوع پنجمی از اسمش هست میخواید بذارید. اینو شیخ بسیار گفت یاده شرس کردیم. اما میفرماد واقعیت اینه که اساساً بین وحدت و کثرت اختلاف تقابلی وجود نداره. ببینید بر اساس اون چیزی که اینجا داره گفته میشه، اختلاف دو جوره، یا اختلاف تقابلیه یا اختلاف تشکیکیه. حالا باید نسبت اختلاف تشکیکی با اون تخالفی که میگفتیم رو در اونجا یه کتاب کتاب بشه، آیا اخص از او هسته یا غیر از او هسته، اونا هم ماجرا داره. و درست اون چرا که فرموش علامه اینجا توضیح میده اینی که علامه میفرماد ما اختلاف دو جور داریم، یا تقابلیست یا تشکیکی. اختلاف تقابلی در جایی هستش که متقابلین یا جهت وحدت ما به اتحاد ندارند، یا اگر جهت وحدت و ما به اتحاد دارند جهت کثرت و اختلاف به اون جهت وحدت راجع نیست. یعنی اون جهت وحدت این جهت کثرت رو نساخته. ممکنه این جهت وحدت بین متقابل ها باشه، اما این تقابل ربطی به اون جهت وحدت نداره. اینو میگیم تقابل، اختلاف تقابلی. اختلاف تقابلی یعنی ما به اختلاف و تقابل به ما به اتحاد رجوع نداره، یا اصلا ما به اتحاد نداره. مثلا فرض کنید کسی بگه در تقابل تناقضی اینجوریه، یا اگر در واقع ما به اتحاد داره اصلا ربطی به این اختلاف نداره. ممکنه دو چیز که با هم دیگه تقابل دارن از یه جهتی از جهات با هم دیگه یه وحدت داشته باشن که از اون جهت وحدت این اختلاف رو پیدا نکردن. اینجور موارد رو ما میگیم اختلاف تقابلی. موارد دیگه مثل تضادها اونا همش همجوری هستش. مثلا متضادن یک جهت تقابل دارن، خب ممکنه اینا جهت وحدت هم داشته باشن، هر دو وجودی هن یا انواع وحدت های دیگه داشته باشن. اینجور نیستش اون عامل وحدت موجب این عامل کثرت شده باشه. یه جهت فرق مثلا در نوع با هم شریکن، در جنس با هم شریکن، توجه که جنس غریب جنس بعید خوب باشه، ولی اون معنا موجب این اختلاف نشده. اینه میگیم اختلاف تقابلی. ولی اختلاف تشکیکی، چون تو بعض تشکیک مطرح شد، اختلاف تشکیکی اساسا ما به اختلاف رجوع به ما به اتحاد میکنه. یعنی همونی که عامل اتحاده عامل تکثر و مغایرته. خب الان اینجا ما اختلاف تقابلی و اختلاف تشکیکی رو شناختیم. الان شما واقعیت اینه که تو بستر حکمت صدرایی با توجه به این که مسائل تشریف و اینها روشن شد، ما نباید اختلاف واحد و کثیر رو بگردیم ببینیم چه جور تقابلیه و امثال این حرفا. باید بگیم که اختلاف میان واحد و کثیر و وحدت و کثرت، همون واحد و کثیر، اختلاف تشکیکیه. یعنی مابل اختلاف رجوع به مابل اتحاد میکنه. توضیحیشون میدونه میگم و بعد ممکنه یه جمله کوتاهی در آخر تطبیق داشته باشم. ایشون میگه نگاه کنید، موجود مطلق است که تقسیم میشه به واحد و کثیر. دیگه یه بحثی داشتیم که موجود مطلق مساوی است با وحدت مطلقه. همون موجود مطلق که وحدت مطلقه داره تو بستر تشکیک، تو بستر شدت و ضعف است که وحدت مقابل کثرت و کثرت مقابل وحدت رو تولید میکنه. چی باعث میشه؟ اول که وحدت محضه، مثلا تو این فضای تشکیکی، اول که وحدت محضه در باری تعالی، تنزل و ضعف موجب شکلگیری کثرات میشه. پس تو بستر تشکیکی هستش که ما میبینیم موجود منقسم میشه به واحد و موجود کثیر. اینا های پایین بیان رده نسبی میشه، هرچی مثلا قدیل تر باز ضعیف تر نگاه، اون کثرتش بیشتره، این وحدتش هستش بیشتر خواهد بود. تو این فضا، اگر تو این فضا باشه، یعنی ما به اختلاف به ما به اتحاد برمیگرده. همونی که عامل اتحاده همونم عامل تکثر و کثرت هستش. بیان علامه رو میبینیم، یه نکته عرض میکنم، بازی تصمیم میخواییم. والحق ان ما بین الواحد والکثیر من الاختلاف ليس من التقابل المصطلح في شيء. واقعیت اینه که بین واحد و کثیر اختلاف، بله، اون چرا که انما بین، اون چیزی که بین واحد و کثیر است، از اختلاف، این اختلافی که ما بین واحد و کثیر است، لیس من التقابل المصطلحی، اصلا این تقابل اصطلاحی که ما بحث کردیم نیست. چرا؟ چون این تقابل اصطلاحی جنبه تکثرش به جنبه وحدت بر نمیگرده، جنبه تقابلش به ما به الاتحاد رجوع نمی کنه. واحد و کثیر اینجوری نیست. چطور اینجوری نیست؟ لأن اختلاف الموجود المطلق، این تعبیرات نگاه بکنید تا بعد ببینیم اون تصمیم میکنیم چه باید کرد. لأن اختلاف الموجود المطلق انقسامه الى الواحد والكثير اختلاف تشکیکی، چون اساسا اختلاف موجود مطلق، اینکه موجود مطلق مختلف بشه، گونگون بشه، یعنی چی؟ به اینکه منقسم بشه به واحد و کثیر، یه بخشش بشه واحد یه بخشش بشه کثیر، این اختلاف تشکیکیه. پس کردیم اختلاف تقابلی نیست. این کارو بکنید خیلی راحت تره. اختلاف دو جوره، تقابلی تشکیکی. واحد و کثیر مختلفن ولی اختلافشون تشکیکیه. ملاکش چیه؟ یرجع فیه ما به الاختلاف الى ما به الاتفاق، رجوع میکند در این اختلاف تشکیکی آنچرا که به حسب او اختلاف شکل میگیره، رجوع میکند به چی؟ به آنچرا که به حسب او اتفاق، اتفاق همون اتحاد، هماهنگی، متفق بودن، به واسطه او شکل میگیره. یعنی تقابل به وحدت رجوع میکنه اینجا، کثرت به وحدت اینجا رجوع میکنه. وحدت هستش که این کثرت رو سامان میده. مثل اینکه همین موجود مطلق تقسیم میشه به تمام بستر تشکیل. این خودش که حد نفسه بحث جالبیه. تو فضای صدر المتعلمین وقتی وجود تشکیلی دانسته شد، تمام تقسیماتی که راجع به وجود پیاده میشه تو این بستر تشکیلی معنا داره. مثلا ذهنی و خارجی، میگه این وجود بحث به شدت و ضعفش از این تقسیم رو میسازه. بالقوه بالفعل، وجود بحث به شدت و ضعفش میسازه. علت معلول، وجود بحث به شدت و ضعف است که این تقسیم رو میسازه. همچنین بقیه تقسیم ها، واجب و ممکن، وجود بحث به شدت و ضعف است که این تقسیم را سامان میده. اینجا بس همینه. وجود یک حقیقت تشکیکیه، بحث به شدت و ضعف وحدت و کثرت، واحد و کثیر رو شکل میده. لذا میگه نظیر و انقسامهی الى انقسامهی، انقسام موجود مطلق به وجود خارجی و وجود ذهنی، و انقسامهی الى ما بالفعل و ما بالقوه. همینجور شما موارد دیگر اعلام بدید. در حالی که والاختلاف والمغایرت التي في كل من اقسام التقابل الاربع يمتنع ان يرجع الى ما به الاتحاد، اختلاف و مغایرتی که در اقسام چهارگانه گذشته مطرح استش اصلا ممتنع است به ما به الاتحاد برگرده. این که میگه ممتنع است به ما به الاتحاد برگرده، یا اصلا ما به الاتحاد نداره، مثلا تناقض بگیم اینجوریه، یا این که نه، اگر یک اتحاد اینها در یک فضایی دارن، اون اتحاد موجب این تقابل نشده که بگیم ما به الاختلاف به ما به الاتحاد راجع هستش. والاختلاف والمغایرت التي في كل من اقسام التقابل الاربع يمتنع ان يرجع الى ما به الاتحاد. پس بنابراین با این توضیحی که گذروندیم، فلا تقابل بین الواحد والكثير بشيء من اقسام التقابل الاربع، اصلا اختلاف تقابلی بینشون نیستش، باید بگیم اختلاف تشکیکی بینشون هستش. بین واحد و کثیر هیچ یک از این اقسام چهارگانه، نه اینکه مثلا جسم پنجم بخواد بگه، اصلا تقابل بینشون نیست، اختلاف تشکیکیه. اختلاف تشکیکی عرض کردم، حالا اختلاف تشکیکی نسبتش با تخالفی که قبلا کندیم نسبتش چیه؟ اون هم جای مطالعه داره. یه امتحان بکنم بر اساس اون چیزی که الان علامه طباطبایی فرمود. خب وحدت و کثرتی که موصوفش وجود باشه قابل تحلیله، ولی ما در فصل دوم وحدت ها و کثرت هایی رو مورد مطالعه قرار دادیم که چه بسا اولا و به ذات ارتباطی با وجود نداره، ارتباط با ماهیات داره، ارتباط با ماهیات داره، بله در تحققش وابسته به وجوده مثل خود ماهیت، ولی احکام و ویژگی هایی رو که در ارتباط با خودشه مال خودشه، بالوجود متحققه، نه بالوجود کثیر باشه، بالوجود کثیر باشه. مثلا کثرت ماهوی که قبلا یه بحثی راجع بهش داشتیم، جنس خود این ماهیت هست، ارتباطی با وجود نداره، بله وجود محقق اوست، غیر از اینه که این حکم اولا و به ذات مال وجود باشه، به او داده باشه. حالا در این بستر ما چیکار باید بکنیم؟ گویا تو این فضا این توجیه یک کمی ممکنه که دچار دردسر و مشکل بشه، مگر اینکه مراد علامه این بحث باشه که الان عرض میکنم که البته با ظاهر عبارت چندان نمیخوره، و اون اینه که بگیم اساسا بین واحد و کثیر فی حد نفسه اختلاف تشکیکی است، رفتی به وجود نداره. یعنی واحد و کثیر مگه کثیر چیه؟ تکرار واحده. یعنی توی یک بحث این جالب از یک جلب قابل مطالعه، رفتی به اون بحث تشکیکی نداره. اساسا شما اگر واحد و کثیر رو نگاه بکنید میبینید اصلا این تکرار واحد است که کثیر درست میشه، ما به الاختلاف به ما به الاتحاد برمیگرده. یعنی واحد است که واحد میسازه، واحد است که کثیر و تکثر میسازه. اگر این حرف رو بزنیم میشود محملی گویا صحیح برای این فرمایش درست کرد. اون تو ظاهر کلمات علامه که اونجا بحث وجود و اختلاف تشکیکی و بعض زد به مثال وجود خارجی و ذهنی و بلبل و بلغوف و اینا، یه مقداری بحث رو دور میکنه. این مطلب اول این فرض. و اما مطلب دوم، من حاضرم گوش بدم ولی وقت اضافه رو میگیرم چون دیگه باید دیگه تمامش کنید، توجه کردید؟ حالا بکنم شما
مثلا
وجود خارجی و ذهنی تر با اون چیزی که فرمان رو توی بودن نمیمونست که ما وجود حدیل رو که مثلا میتونم. خب حالا باید فکر کنید و اینجوری هست یا نیست، یا اشکال میشه اونجا وارد کرد یا نکرد، یا در حد وجود مجازی میشه فضای تشکیک رو ادامه داد یا نداد، بحثیست که اونجا باید مطرح بشه. تتم مثلا درسته این مثلا اول میریم تو تتم، یعنی چون کوتاه بود هم سوالش و هم جوابش کوتاه در لذا وقت اضافهش حساب نمید. و اما تتم اون چی که در تتم میاد مرحوم سبزواری در شرح منظومه نیاورده، ولی علامه خب علامه طباطبایی علال قاعده نباید اصلا همین بحثی که تازه گذراندیم ولهر یا این چی که الان داریم اصلا نباید تو بدایه بیاره، حتی اصلا اینکه باید تو نهایه اینا رو بیاره. من یادم رفت، من یادم هست که اول که شروع کردیم بخشایی که خوبی که تو بدایه نباشه رو میگفتیم میخوندیم ولی تو پرانتز میذاشیم، دیگه یادم رفت که اصلا مثلا چی کار میتونیم راجع بدایه بکنیم که به عنوان کتاب اول چیزی که باید اضافه بشه و مقدمه اونا سر جا خودش، ولی لاغت چیزی که متناسب با کتاب اول نیست، از جمله اونا همین چیزیست که در این تتمه اومده. حالا این چی که در تتمه میاد از یک جد میتونیم دو مطلبش بدونیم، از یک جد میتونیم یک مطلب بدونیم، یعنی از یک جد اون مطلب دوم باز پیوستی به این مطلب اولیست که تو تتمه اومد، از یک جد میتوانیم بگیم دو تا مطلب هست. حالا در جمعه این بحث به کار نداریم، بریم وارد اون مسئله بشیم که اینجا گفته شده. علامه طباطبایی این بحث رو از فرمایشات صدر المتعلمین در جلد دوم اذکار صفحه 108 یعنی فصل 6 مرحله پنجم از اونجا گرفته و آورده و اقتباس کرده. اون چی که الان میگیم چیزیست که از ظاهر فرمایشاتشون استفاده میشه. حالا باز میریم جلوتر و نقطه میگیم. ببینید الان علامه میگه که تقابل یک نسبته. قبلا هم این نقطه رو به جمله در آخر یک از این فصلها گوشزد کرد. تقابل یک نسبته. نسبت ما یک نوع رابطه بین دو چیزه، تعبیرشون اینه که وجود رابطه بین دو چیز، دو چیز به هم دیگه ربط میده. همه اینا نشون میده که اگر بخواد نسبتی متحقق باشه باید طرفین چی باشن؟ متحقق باشن تا نسبت باشه. تقابل هم که نوعی چی بود؟ نسبت بود. پس بنابراین در صورتی تقابل که یک نسبت بین طرفینه محقق میشه که ما طرفین هم داشته باشیم. خب الان میفرماد که در میان اقسام چارگانه تقابل که ما گذراندیم، تقابل تزایف، تقابل تضاد و حتی تقابل عدم و ملکه رو میشه یک کاریش کرد که این تقابل چون نسبت متوقف بر طرفین، پس طرفین باید دو تا امر متعقل باشن تا این نسبت برقرار بشه. اما تقابل تناقض رو چیکار بکنیم؟ تقابل تناقض، حالا راجع به عدم ملکه اگه تو ذهن هستش چیزایی هستش میاد خودش تو مطرح میکنه، میگم چجوری هر دو طرف رو متحقق بدونیم تا نسبت رو متحقق بدونیم. ولی تقابل تناقض بین وجود و عدم این وجوده، یعنی یک طرف سلب محض وجود و سلب محض. وقتی این گونه باشه ما نباید دیگه قائل بشیم تقابل به عنوان یک نسبت حقیقی در متناقضین برقراره. بله تو فضای مقام اثبات و مقام ذهن شما به سلب یک واقعیتی میدی، به ایجاب هم یک واقعیتی میدی، این یک طرف، اون طرف دیگر، طرفین متعقد شده، نسبت بین اینها هم متعقد بر این طرفین استش. تو فضای ذهن و مقام اثبات تقابل تناقضی واقعیت داره، اما به لحاظ مقام ثبوت و واقع و خارج چون یک طرف سلب محض شکل گیری تقابل که یک نسبته، این با تسامح همراه هسته، یک امر واقعی و جدی نیست. خب ممکنه الان وارد مطلب دوم میشیم، ممکنه کسی برگرده بگه خب تقابل عدم ملکه هم اینجوریه، یک طرف وجودی یک طرف چیه عدمی هسته، اونم باید به همین سبک باشه. ایشون میتونه نه، عدم ملکه هزمایی از تحقق داره در حد تحقق‌های انتظایی، توضیح بیشتر اونجا میدم، در حد تحقق‌های انتظایی مثلا عدم بصر که همون کوری باشه واقعیت داره، این برخلاف سلب تحصیلی و عدم مطلق محضی است که در تقابل تناقضی وجود داره. چون عدم ملکه یک هزمایی از واقعیت دارد حداقل به نحو انتظایی، ما میتوانیم بگیم طرفین در خارج واقعیت داره، پس تقابل که نوعی نسبته میتونه بینشون تحقق پیدا بکنه. ما الان اینی که من عرض کردیم تطبیق میکنیم عبارت ها رو، لابلا نقطه هاییست عرض میکنیم، سراخترم برمیگردیم میگیم نکنه منظورشون این باشه، گرچه با ظاهر عبارت ها نمیسازه. حالا برسیم تا اونجا ببینیم چی میشه. تتمتان، خوب دقت کنید ذهن شما چه چیزی به ذهن شما میرسه. تتمتان، التقابل بین الایجاب و السلب ليس تقابلا حقیقيا خارجيا. تقابل بین ایجاب و سلب یعنی همون تقابل تناقضی، چون به نظر علامه تقابل تناقضی اولا و به ذات بین سلب و ایجاب، اینا رو ما توضیح دادیم، گرچه عبارت علامه نه در بدایه نه در نهایه و اتفاقا حتی قرائنی در کلمات ایشون هستش که یک کمی انسان رو به این نقطه وامی داره که کنه ایشون میخواد بگه تقابل تناقضی صرفا تو مقام اثباته، مثل این بحثی که اینجا داریم، چون ایشون نه در اینجا نه در نهایه شروع نکرد که اول تقابل تناقضی رو در مقام ثبوت توضیح بده و بعد بازگردانش رو تو ذهن تبیین بکنه. از همون اول چه اینجا چه نهایه گفت تقابل تناقضی بین سلب و ایجاب پس اولا و بذار تو قضایاست. خب ما بودیم و این عبارت ها میگفتیم خب یک مقام ثبوتی هست، مبانی دیگر داریم، فضا روشنه. ولی یه چیزی دیگه الان مشاهده میکنیم که این مقدار این بحث رو چطور میکنه جدیتر میکنه، یعنی نکنه که ایشون اصلا تقابل تناقضی رو میخواد بگه در واقع نیست، فقط تو فضای مقام فاعل شناسا و اینها جریان داره. توجه کردید این معنا رو همیشه یک نوع بابان احتمال و مایی در گوشه ذهن تو این عبارت ها داشته باشید. التقابل بین الایجاب و سلب، تقابل بین ایجاب و سلب که قبلا گفتیم و بعد در مفردات تعبیر میره، یه نکته اضافه کنیم، لیس تقابلا حقیقیا خارجیا، یک تقابل حقیقی خارجی متحقق در خارج نیست، بل عقلی به نوع من الاعتبار، بس یک تقابل عقلی هستش که پس از شکلگیری گونه هایی از اعتبار جریان پیدا میکنه. یعنی بعد از اینکه شما ایجاب رو آوردید، خب سلب که سلبه، شما به سلب یک جنبه ایجابی دادید، این غیر از اون جنبه ایست که شما به عدم ملکه میدید. عدم ملکه جنبه وجودی ربطی به شما نداره، این رو شما در ذهن سلب محض سلب محض، شما یک واقعیتی حساب کردید جدای از وجود، اینا رو در کنار هم دیگه آوردید، گفتید تقابل بینشون برقراره، ایجاب و سلب، بل عقلیون به نوع من الاعتبار. خب چرا؟ چرا تقابل تقابل بین ایجاب و سلب به زیر تقابل تناقضی؟ چرا تقابل تناقضی تقابل حقیقی خارجی نیستش، بلکه تقابل اعتباری تو فضای فاعل شناسا و تو فضای مقام اثباته؟ لأن التقابل نسبت خاصه بین المتقابلین، به خاطر اینکه تقابل اساسا یک نسبت ویژه است بین دو تا متقابل. این نکته اول. نکته دوم، و نسب وجودات رابطه. نسب مگه چی هستن؟ نسبت ها وجودهای رفت دهندن، وجودات رابطن. خب نسبت و وجود رابط همیشه قائم به طرفینه، مگه اضافه اشراقی باشه؟ نسبت اشراقی باشه. و نسب وجودات رابطتون قائمتون به طرفین موجودین محققین. اگر نسبت وجود رابطه، این نسبت و وجود رابط وقتی متحققی که طرفین باشن، چون قائم به طرفینه، اصلا نسبت هویتش طرفینیه، پس طرفین مواد داشته باشیم محقق تا این نسبت بنشینه. در این صورت میگیم یک نسبت خارجی حقیقی داریم و یک تقابل حقیقی.
این نسبتی که
باید به طرفی این مقایسه، این نسبت نفس الامری واقعی نیستش اینجا؟
رفت که نیست، معنی حرفی
نه، مثلا این معنی حرفی مثلا بینشون نیست، مثلا بین عدم و ملکه، بین تضاد، مثلا سفیدی با سیاهی نسبتی به لحاظ واقع و نفس الامر نداره. حالا ممکنه که نظرتون این باشه، ممکنه با عبد حسن نیت اینها ممکنه شده، ممکنه این باشه که بابا هر نسبتی رو که ما نمیگیم وجود رابط، وجود رابط در نسبت های اتحادیه، یعنی وقتی خواستیم بگیم دو طرف یکی هستند، اونجا اصلا وجود رابط برای اتحاد طرفینه. اینجا نسبت هست، ما قبول داریم، نفس الامر به ما میگه بین سدیدی و سیاهی یک نسبت هست، اما اینجا نسبت نسبت اتحادی نیست، نسبت تعاندیه. یعنی این میگه تو نباید باشی، اون میگه تو نباید باشی، یعنی نسبتی البته چنگوی نسبت ها داریم، یکی میگه من کار ندارم، میخوای باشی میخوای نباش، یکی میگه اتفاقا من هستم تو باید باشی، تو هستی من باید باشم، یکی اتفاقا میگه نه من اگر هستم تو نباید باشی، تو اگر هستی جای من اینجا نیستش. خب بین مثلا متضاد بینم نسبته، اما نه نسبتی که شما وجود رابط تلقی بکنیم و بعد بگیم این دوتا رو به هم دیگه پیوند میزنه، اون تو فضای اتحادیه، اینجا نسبت تعاندیه. نسبت تعاندی به ذات اقتضای عدم اجتماع طرفین رو داره. خوب توجه کنید، این همون یواش داریم وارد اونجا میشیم که ظاهر این حرفا رو لاغل متوجه نمیشیم که چی هست، توجه کردی؟ یعنی عرضی داریم سراخت ظاهر این حرفا دوچار مشکلات زیادیه. ببین نسبت تعاندی اساسا مانع اجتماع طرفینه. بله تو فضای ذهن ما میتونیم هر دوتا رو متحقق کنیم، تو مقام اثبات، تو مقام اثبات هر دوتا رو متحقق میکنیم، اتفاقا همین نسبت تعاندی اینجا بعد از تحقق طرفین، چون شما طرفین نداشته باشی اینو نسبت تعاندی ایجاد کنیگه، اونجا بس فرق میکنه تو به لحاظ واقع و مقام ثبوت. در مقام ثبوت نسبت تعاندی بین سفیدی و سیاهی برقراره، یعنی این میگه اون نباید باشه، اون میگه این نباید باشه، اصلا این نسبتی است که طبیعتش اقتضای عدم تحقق طرفین رو داره. خب این نسبت البته بررسی بشه از نظر فلسفی چجور نسبتیه، ولی نسبتی که شما دنبالش هستید نسبت‌های معقولی، حالا استاد اشراقی کار نداره، نسبت‌های معقولی، نسبت‌های اتحادی، هر جا به نظر متعارف شما دیدید مثلا جوهر و عرض و این چیزا دیدید، اینا نسبت‌های اتحادیه. در نسبت‌های اتحادی طرفین باید باشن، نسبت باید باشه تا نسبت باشه و امثال این حرفا. خب حالا به جلوتر نگاه کنید چجوری میشه. و نسب وجوداتون رابطه قائمتون به طرفین موجودین محققین. یه چیز اینجا عرض بکنم، وقتی که ما تقابل بین مثلا متضاعفین قائل شدیم، چون پیوست این بحث قبلیه، وقتی ما تقابل بین متضادین قائل شدیم یا عدم و ملکه یا تناقض قائل شدیم، وقتی این تقابل ها رو ما مطرح کردیم، یعنی چی که طرفین تقابل نوعی نسبت نسبت طرفین باید متحقق باشن تو خارج تا باقی نه تو ذهن، ذهن باشه که اعتباری مثل تناقض میشه، تو خارج باید متحقق باشن تا اینکه بگیم بینشون چی هستش، اون تقابل مطرحه. اصلا همیشه یکی از غیر از تقابل تزایف که تفاوتی در وجود و عدم دارن غیر از او در بقیه موارد یه طرف هست، طرف دیگه نباید باشه. گفتم تقابل نسبت تعاندی بینشون برقراره. اصلا در هیچ کجایی از این تقابل ها غیر از تقابل تزایفی نمیشه که هر دو طرف تو خارج باشن تا این نسبت ویژه در اونجا متحقق بشه. بله به لحاظ ذهن چرا؟ همیشه به لحاظ ذهن شما میدونید سفیدی سیاهی اینجا بنشونی بعد بگی بینشون مثلا نسبت مثلا تضاد برقراره، ولی تو مقام ثبوت همیشه یک طرف از یک طرف چی؟ نیست. ممکن هر طرف نباشه، در غیر از تناقض ممکن هر طرف نباشه، ولی حداقل اینه که در فهم اینه که طبیعت تقابل اینجوری هست. با توجه به این نکته ببینید جمله چجوری میشه، و احد الطرفین مثلا زنگ بکنید به اون عبارت بعدی که آدم ملکه رو بحث میکنه، اونجا تلاش میکنه که هر طرف رو وجودیش کنه، و احد الطرفین فی تناقض و صبر، در حالی که یکی از طرفین در تقابل تناقضی سلب است، الذی هو عدم و بطلان، عدم و بطلان محض. وقتی یکی از طرفین تناقض سلب محض باشه، پس یک طرف که تو خارج واقعیت نداره، اگه یک طرف خارج واقعیت نداره پس چجوری نسبت برقرار بشه؟ پس این نسبت صرفا تو ذهنه، یعنی به نوع من الاعتبار حقیقت خارجی نداره. و یه سوال دیگه، ما وقتی که میگیم مثلا در تناقض یک طرف سلبیه، این خوب دقت بدید این نکته رو، اگه منظور این باشه ببینید چه مشکلاتی داره. وقتی ما میگیم یک طرف وجودی یک طرف سلبیه، پس یک طرف چی گفت که طرف سلبی تو خارج نیست؟ ما میگیم هر طرف باشه طرف دیگر نمیتونه باشه، اگر نیست دیگه نمیتونه هست باشه، اگر هست دیگه نمیتونه نیست باشه. اینجا یک نکته مهمی رو ما متوجه میشیم و اون هستش که ما اگر میگیم مثلا طرفین وجودی باشن کذا، منظور از وجودی باشن نه اینکه هر دو تا موجود باشن، پس موجودیت دلیلشون نیست، اصلا امر وجودی باشن. مثلا اونجایی که میگیم در تزایف، در تضاد، در عدم ملکه، مثلا اون حرفا رو که میزنیم یک طرف وجودی یک طرف عدمی، اصلا بحث این نیستش که کدوم طرف الان تو واقعیت کدوم طرف نیستش، این بحث نیست. اون که میگیم هر دو وجودی یا نمیدونم یکی وجودی یکی عدمی باشه بعد شعور چنگانه رو مطرح میکنیم، این یه بحث دیگری است. مثلا تو تناقض یک طرف وجودی یک طرف عدمی، ممکنه اون طرف وجودی نباشه، توجه یعنی طرف عدمی باشه، وقتی طرف عدمی باشه دیگه نمیتونه طرف وجودی الان باشه. چرا شما تو این عبارت میگید و احد الطرفین فی تناقض هو السلب الذی هو عدم و بطلان، در حالی که میتونه اون ورش نباشه تو خارج و این ورش تو خارج باشه، توجه کردین واقعیت نفس الامری این ور باشه نه اون ورش باشه، مثل تو باب تضاد هم همینجوری هستش و امثال اینها. لکن العقل ها رو اشکالات دیگه ببینیم چکار توجیه درستش کنیم. وجودیان که میگیم مثل سفیدی و سیاهی، نه مثل عدم و ملکه، نه مثل یک سلب و یک وجود، بحث وجودی و عدمی اینه ها.
ممکنه سلبه باشه،
آره یعنی ممکنه که اینجا زید نباشه، آره یعنی ممکنه زید اینجا نباشه. وقتی زید نیست نمیتونه بگی همین الان زید هست، توجه کردی؟ منظور اینه یکی سلبی یکی وجودی، اما اون وجودی هم که گفتیم اتفاقا ممکنه هر دو تا نباشه، مثلا اینجا نه سفید نه سیاهه، یه رنگ دیگه اصلا رنگ نداره. منظور از وجودی نه یعنی موجود باشن، منظور این نیست، توجه کردی؟ سفیدی و سیاهی جز به امور، مثلا زید امر وجودی است که آدم میگه امر وجودیه، ممکنه نباشه زید تو به وجود نیامده باشه، مثلا فرزند نسل پنجم شما، توجه کردید؟ یا پنجمین فرزند شما اینجوری، خب مثلا پنجمین فرزند شما یا فلان هر چیزی شده، حالا در اصل ما وقتی اون رو میگیم این امر وجودیه، ولی امر وجودی است که هنوز متحقق نشده. چون چه امر عدمی میتونیم حرف بزنیم، امر عدمی که هنوز متحقق نشده، مثلا کوری فلان کس، این چیه نفس کوریه، هویت عدمیه، نه اصلا بحث این که الان متحقق است در خارج یا نیست یه کار نداریم، جنسش یک امر وجودی نیست. بعد میگیم بله اتفاقا فلانی مثلا بچهش که دنیا اومد کور، مثلا به دنیا اومد کوری، اونجا متحقق شده. غیر از اون بحث عدم و مذاق اونا رو کار ندارم، که حضری از وجودی نداره اونا رو کار ندارم، میخوام بگیم امر وجودی یا امر عدمی گفتن معنیش اینه. خب حالا الان علامه به کدوم طرف رفت؟ به این طرف گفت تقابل نسبت، نسبت دو طرف متحقق میخواد، وقتی دو طرف هر دو تو خارج نباشن پس نسبت واقعیت نداره، پس میشه اعتبار ذهنی. یعنی تو ذهن شما دو طرف متحقق میگونی، نسبت رو برقرار میگونی، پس نسبت میشه ذهنیه. لکن العقل احد الطرفین در تناقض سلبه، که همون عدم و بطلان باشه. لکن العقل یعتبر السلب طرفا للایجاب و یرا عدم جواز اجتماع اعمال لذاتیهما. داشتم خوب میخوندم، دیدم چرا زود میخونم، من تا اونجا بیشتر مطالعه نکردم، یه خود ترمز گرفتم و یه بحثی گفتیم بود که همون دیدم آوردیم. خب بسیار خوب، نه دیگه اینجا دیگه نمیشه دیگه. لکن العقل یعت، گرچه شما کم میپرسید الان حقیقت بود ولی جنبه‌های دیگه وجود داره. لکن العقل یعتبر السلب طرفا للایجاب و یرا عدم جواز اجتماع اهمال لذاته ما. بله، عقل میاد اینجا اعتباراتی انجام میده، میگه سلب که اصلا جیچه، این میاد یه چیزی حساب میکنه طرف ایجاب قرار میده، حالا میشه دو طرف. و یرا عدم جواز اجتماع، بعد میگه این دوتا قابلیت اجتماع رو ذاتا با هم دیگر ندارن. بعد از اینکه تو مقام اثبات و عقل چنین روندی رو ایجاد کرد، این فضا مطرح خواهد شد. خب این عبارتی است که تا اینجا اما تقابل رو برش کنیم، این عبارتی است که تا اینجا مطرح شده، اشکالاتش رو هم که اون چی که به ذهن میرسه رو خدمتتون عرض کردیم. اتفاقا اگه بخوایم بگیم تقابل تناقضی، شدیدترین تقابلی است که به لحاظ واقع و نفس الامر وجود داره، یعنی تفاوت شدید به لحاظ مقام ثبوت و نفس الامر هست. یه چیزی که به ذهن میزنه که نکنه منظورشون این باشه اینه، و اون اینه که نگاه کنیم در تقابل ها، در تقابل ها شما دو طرفی که متحقق باشه، در همه از تقابل ها دو طرفی که متحقق باشه و بعد بگید بینشون این تقابل هست، مثلا اجتماعی در محل واحد نمی کنن رو دارید. یعنی چی؟ یعنی شما سفیدی و سیاهی بیرون دارید، هر دو تا میگید سفیدی که اینجا میبینی با سیاهی که اینجا میبینی اینا تضاد دارن، یعنی چی؟ یعنی نمیتونن تو محل واحد جمع بشن، مواظب باش، همینجا باید وایسه، اونم باید همونجا وایسه. توجه کردید؟ یا مثلا عدم و ملکه، عدم و ملکه یه جا کوری میبینیم یه جا بینایی میبینیم، میگیم این دو تا تقابل عدم و ملکه دارن، یعنی چی؟ یعنی نمیتونن در شخص واحد اجتماع بکنن، من جهت واحد و زمان واحد هم اینو هر گفتیم اینطوری. یا در تضایق بشر عزیزم، درسته؟ اینا به این سبت. و اما بین تو تقابل تناقضی، تو تقابل تناقضی شما اون سلب محض، یعنی هیچ، اون نمیتون بگید اینجا سلب محض اونجا عدمه، آوازه باید اینا نمیتون در یک جا با هم دیگه جمع بشن، نه اینجورین چیزی ما نداریم در تناقض. در تناقض وضع به این شکل نیسته، وقتی در تناقض وضع به این شکل نیست، نمیتونیم بگیم این دوتا تقابل تناقضی با هم دیگر دارن. این همیشه باید بری تو ذهن، باید بگی این وجود رو نگاه میکنی عدمش، وقتی رفتی تو ذهن گفتید عدمش، اینجاست که میفهمید او اینا با هم دیگه تقابل دارن، قابل اجتماعی در شیء واحد نیستن.
سلام علیکم و رحمت الله. 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 سلام علیکم و
رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و یعنی چرا سلب رو گرفتید؟ ممکن اون طرف باشه.
بعد تفسیر فرمایید کی اینو چی گفته؟ خب عدم و مبوسان هم
داره. ما الان انسان داریم، لا انسان خب درخت، خود درخت هم مبوسان هم داره. ممکنه که سالب انتفاع موضوع باشه، هیچ چند نداشته باشید، عدمش سالبه.
بعد عدم بودم عدم مرز نشد، اما تیکه این برداشت آخرش اینه که ما چون نمیتونیم مثلا بگیم یه انسان یه لا انسان دیگه نمیتونن با هم جمع بشن، و اینو مجبوریم تو ذهن کنیم، پس احتمال
هر چیزی وجود که دارید سلبش باید تو ذهن
باشه. حالا اینا شما گفتید حجی از وجود داره دیگه، عدم اضافی حجی از وجود داره.
حالا همین حرفی که الان میزنید
اینجا
حالا بخواهد بس که فهمیدید که اصلا علامتی که تناقضی میتونه باشه
چه شده که ما
دفعه اولی که داره
اصلا اکسی میشه
خب دفعه
اولی که داره
دو دین مطلب مهمه که تا اون رو نه
اینجا نه
یا وحدت شرشت بگیم ما نمیتون بگیم شرشت عدم وحدته
وحدت بفستشی؟
یعنی شرشت عدم وحدته وحدت هم عدم شرشته این اشکال داره اینجوری تعریفش کنیم
باید این عدم دو جور داره وقتی میتونه حقیقت به غیر از اون داره پس عدم اون صادقه اونم که دل عرق دلستاد تقابل بین این حسرت و وحدته هست نه بین عدم وحدت و وحدت لازمه یک حسرت عدم وحدته این تقابل تناقضی میده
من میخواستم بگم چرا ما این رو مثلا میده عدم ملکه یاد خانه
نیست نه بین حسرت و وحدت متقابل میبینیم نه بین عدم وحدت اون تقابل تناقضی نداره لازمه یک حسرته این شما در هر تقابلی میتونید چهار بکنید یک تقابل تناقضی هم راست
عدم وحدت نمیتونید تعریف کنید چرا چون اسم وجودیه حالا بسن مگه اشکال داره عدم
تعریف کردن هم بسن گفت عدم انقسام ولی اینو کاری حقیقی نیست برای اینکه شما رو گوش در کنید یک واقعیتیه
چون یک اشکال داره امر وجودی و مثلا به صورت عدم مضاف اگه تعریفش کنید
نیست دیگه واقعیت وجودی داره این واقعیت وجودی میخوام میگه این تقابل داره
عدم مضاف هم میتونه واقعیت
وجودی تقابل دیگه است اینا به عدمی تقابل داره تقابل دیگه است ما قبول
ندیم اصلا اینجا وارد نمی کنن چرا وارد نمی کنن
چی وارد نمی
کنن اصلا
تقابل تناقضی است تقابل تناقضی مثلا ممکنه بین هر چیز از وارد باشه چون بین عدم
مثلا ما بگیم مثل کوری که الان چجوری مال نابینایی رو میگیم کوری
مثلا اصلا نیست وحدت و کثرت درسته شما رفتی تو کثرت عدم وحدت انتظار میکنید رفتی تو وحدت عدم کثرت انتظار میکنید عدم کثرت با کثرت تناقض داره اما نه تنها تو تقابل تناقضی رفت به طرف تقابل کثرت و وحدت نداره که یعنی در اینجا دو تا وحدت حاکم بله بله واقعا حقیقته بله
عدم کثرت خب در دو تا
حقیقت لازمی شد انسان مثلا انسان است ولی شجر نیست بقر نیست غنم نیست اونا لازمه یه
در این لازمه یه سعیه لازمه فرق بین لا انسانی و شجری باشه مثلا پس
کنیم یه ما حسرت اگر حسرت و حقیقت بگیر هنگیم این حسرت هیچ محتوایی نداره جز عدم وحدت این غلطه شما عدم وحدت ممکن عدم از باشه سه کسد نباشه
نگاه
که عدم بودن چیه؟ نگاه که عدم بودن چیه؟ اصرار باعث شده آسان دوستان از من جلسات خاص من نشد اصرارم نباید رب بود کردن این رد
بود
نگاه که عدم بودن
چیه؟ مثلا لا انسان نقطه خواهی لا انسان عدمیه نگاه که عدم بودن چیه؟ لا انسان عدمیه یا لا انسان عدمیه؟ خدا خیلی
لفظی بحث کنید نقیزش لا انسان نقیز لا انسان اصلا نقیز کلش این رف شلگه رف روش کار کردن گفتن رف یعنی لا یعنی برداری دور
اما چی شد؟ اینو که عدمی بودن چیه؟ ما اصلا بفهمیم میشه ام به عدمیه تو خارج چی عدمیه؟ یعنی هم که یه لا
حقیقت سلب ام به عدمیه
حقیقت چی خوب؟
چی سلب به عدم
یعنی به ارتکازان میفهمیم؟
نسال خودشه دیگه ام به عدمی یعنی عدم
الان لا انسان که عدم نیست عدمیه
نه منظور از این که عدمی بودن یعنی مثل انسان نیست برخلاف سفیدی به سیاهی همون شنگی که سفید داره سیاهی هم داره راجع کرده این عدم اون نیست رفت اون نیست نبودن اون کار نداریم که خود این حقیقت چجوری متحقق است در خارج اونو کار نداریم میرسیم در بحث عدم مضاف میرسیم میگیم حضر ما یه سبود داره
از اون همینایی که هر سومای از سرود دارن و
یعنی میخواد ایشون اینجوری بگه میخواد بگه یک امرای وجودی داریم یک اموری داریم که هست و مایی از وجود دارن یک اموری داریم که سلب محضه
چی بودیتم؟
یه اموری داریم که وجودیه یه اموری داریم که هست و مایی از وجود داره یه اموری داریم که چیه سلب محضه سلب محض طرف یکی از طرفین تناقضه اونایی که حضر مایی از وجود داره همون عدم در مقابل چی ملکه است اونایی که امور وجودی هستش اونی که اصلا پای عدم به میان نیاد نه عدم مضاف نه عدم مطلق
لا انسان رو دست سوم میگیرن هیچ از وجود نداره
خب یه چیزی فهمیدی گفتی که اختلاف یا تقابلی یا تشکیلی
اختلاف یا تقابلی یا تشکیلی اینجا اصلا ذاتی منظورتونه
نه دیگه این بحث تقابلی بحث کنیم که ذاتی نیستن اختلافشون ذاتی نیست یعنی طرد بکنن یک دیگر رو نیست. حالا یه سوال پیش میاد که آیا ملاک تخالف توش جریان پیدا میکنه؟ یعنی مثلا ما باید بگیم که همون بحثی که به تخالف گفتیم مثلا اجتماعی در محل واحد اینا باید میدونم اینجوری باشه، ولی بحث نشده. بحث نکردم.
مثلا واحد کثیر اختلافی که داریم
دو تشکیکیه.
تشکیک.
یعنی ما به اختلاف با عامل اتحاد
برده. غیر ذاتی هست. بعد ذاتی غیر ذاتی میگیم غیر ذاتیه. که باید به نظر ذاتی
نه. نه غیر ذاتی اگر بگیم مراقب باشیم مثلا میخواد یعنی الله میخواد بگه اون بحثی که قبلا مطرح می‌کردن وافی به بحث فضای تشکیک نیست، یک مدل خاصی از اختلافه.
این
مدل خاصی است، یعنی نباید بگیم قسیم هم نکنیم. من گفتم باید نسبت تخالف که همون غیریت غیر ذاتی است با این با سنجیده بشه آیا این اخص از او یا مباین یک چیز غیر از او هستش، باید فکر بشه که کدوم شدن بپسید.
مورد حسن حق تعالی کثیر بعد از خود کلمه جلاله در واقع وارد مثلا مستثنی جمعی این تقابل اسماء الله الحسنا با صفاتشون چجوری اینجا قابل توجیهه؟ یعنی تبیین میشه
چرا میشه میشه
ولی این تقابل رو به اسماء الله
تقابلی مثلا میگه هست، مثلا اسم مزدل با اسم عادی با هم دیگه تقابل دارن،
خصوصی که تقابل با هم طرف دارن
خود دیگه باید بحث کرد مثلا تقابل آیا مثلا تضادیه احتمال داره تضادی بگن هست
باید کثیر نیست
ممکنه نه ممکنه بعضی رو بگن نه باید کثیر یعنی چی بله باید تقابل مزدل و عادی مزدل و عادی که داره این بعد به تصدق خود دیگه اسمای دیگه هست
مثلا خود حق حالا خودش باید هست یا نه
بله واحده
نمی اسم داره باز واحد کثیر شد دوره دیگه
نه اون وحدت پروردگار در مقابل کثرت اسماش نیست
به حال
کثرت اسما در مقابل حق تعالی نیست
بلا اون اسمی که جامعه همه تو وقت اسم یه اسم
هست اسم رو بس بگو نه ذات پروردگار نه ذات پروردگار نه اون اسم مثلا اون واحد بقیه کثیر هست
به همین الان این تمام
میگه تعال تشکیه
آه تشکیه پس در واقع به طور تشکیه همه رو در بر میگیره درست
پیدایه
بخواستم آره
چون وحدت عام و خاصه که ما فهمیدیم اون وحدت خاصه که در مقابل کثرت بود
من دو تا سوال کردم شما سوال به شما
سوال به
شما سوال خب یک مثلا هم یک
برسید روشن تاول بخواستم تضاد در حدود شده
متضاد مثلا دارن متضاد بین اگر شرط رو عدمی
نگیریم
اگر نگیریم متضاد دارن این قابل اجتماع در شیعه واحد
یا تو بحث عدم ملکه بحث من بردیم تو موصوف هایی که شعنیت پذیرفتن اون صفت وجوده داشته باشه دیگه تو همین دیگه رابطه بین اینه تناقض دیگه غیر از اینه میگه یعنی مثلا ما نزد
همون دیگه چرا ما مقاید تو همون دیگه
میکنم خب خاطر که اصلا تعریف
شما بالش میشه مدام ملکه دیگه
اصلا تعریف خب شما بردید تو همون دیگه که بخواد مثلا
چرا تناقض رو یک درگاه میشینی که هر مستاق پیدا کردی باید یک طرف اصلاه باید طرف اصلاه نباشه چه نقطه نقصر عمدی وجود داره که اینجا گریزیدی محدودش میکنی اونجا گریزیدی بازه
سفت همون موصوفه یعنی ما این سفت
آه بس یک نقطه نقصر عمدی نمیخوام تصمیم میگیرم هر چیزی غلطی که درسته ولی این یک نقطه نقصر عمدی است که چرا اینجا رسیدی میگی منظور این تا اینجاست ولی یه دفعه یک مطالعات میتونی بکنی که همه مصادیق رو پوشش بده این چیزی مطالعاتیه هر چیزی بر رفعش هر چیزی بر رفع هر چی میخواد باشه حتی آدم ملکه همون ملکه رفع او رو میتونی جوری لحاظ کنی که اصلا مقید به اینجا نباشه
بعد شما تو رفت تو تناقض زیر میفهمید سلب من چیزی میفهمید سلب همین وجودی که الان داریم براش استفاده میکنیم بین این دو تا خیلی فرق
نه سلب همین وجود من جو سلب مطلق میگم یعنی چیزی تهش نمیمونه بر میداره به طور کل هر چیزی رو بر میداره ولی برداشتن مطلق سلب تحصیلیه
برداشتن مطلق باز مثلا ما میتونیم یه مجموعه مادری تعریف کنیم که به دو قسم داره تقسیم میشه دیگه یه قسم اینه و یه قسم
اگه شأنیت باشه شأنیت این عدم باشه که خود تعریف عدم ملکه شاملش میشه یعنی شما یک مجموعه بالاتری در نظر بگیرید که این مجموعه بالاتر شأنیت داره که اینجوری نمود کنه یا اینجوری نمود کنه
من خواستم بگم عدم ملکه در واقع یه نوعی از همون تناقض این چیزی که اینو میگه خیلی حرفه ایرایی نیست دیگه این اون تیته این مجموع مادر تصور داری میکنید
حالا این
رو تصور داری این رو فرمودید که خارجی هم نداره باز خارجی هم داره دیگه
کجا؟
یعنی اینجا شما فرمودید ممکنه هر فعلنامه این باشه که ما توی خارج آخر سر یه سردی
آره مثلا سفیدی سیاهی داریم میگیم اینا متضاد در آقا با مرواه جمع نگیم
این نشون بدیم دیگه بگیم این و هر چی غیر از این
اینا که اصلا متناقضن نیست، اینا متضادن. اگر از ذهنت و قدما را قبول کنیم
لا و لاکتاب، لاکتاب بگه هر من
لاکتاب نه غیر کتاب،
لاکتاب میشه هر چیزی غیر از اون دیگه، درسته؟
لاکتاب لاکتابه، لازمه اوناست، لازمه اوناست. فاده کردید حقیقت اونا محل صدق لاکتابه، لاکتاب لازمه اوناست.
لاکتاب بینیم چون
بگیم لاکتاب بینیم چون بگیم همه لاکتاب، اصلش میچوبه، لازمش لاکتابه. فاده کردید ده حسب خصیصی خارج از ذات لازمه،
چیزی بلاخره یه حقیقتا لاکتاب هست، یعنی ما میتونیم لازم
آره
لاکتاب یا نه.
گفتم این رو فاق گفتم یه گفتم به حضر چیزی یه بار بلند گفتیم
بعد من خواستم این نشه هر چیزی که حضری از وجود داشته باشه رو ما بهش بگیم امر وجودی، و وقتی امر عدمی که بهش بگیم اعتبار ذهنی باشه که ما بهش بگیم امر عدمی. حالا مثلا لا کتاب چون کلا ما هر چیز وجودی رو در نظر میگیریم، در مقابلش میگیم عدمی همون چیز وجودی رو در نظر بگیریم، این میشه عدم مضاف، قطعا حضری از وجود برده. اعتبار عدمی که بهش میگیم
یه حالا این حرف رو زدید که چی رو کجا میخواد داشت حالی عدم ملکه نه یکی هستن نه
نه
اون نه این حرف که تو اگه قبولم بکنیم
که میگیم امران وجودیانه واقعا
قبولم بکنیم، یعنی این توجیه که سراغر کردم که مثلا ممکن این حرف رو رفع رجوع بکنه، خب این دوچار دستخوش اشکال میشه. مثلا
اشکال داره مثلا ما بگیم امران وجودیانه واقعا، مثلا کتاب و لا کتاب واقعا
امران واقعا دیگه شما اصطلاح خارج شدید. بالاخره بین عدم کتاب با خود کتاب فرق هست؟
فرق هست، ولی خود عدم کتاب هم وجودیه دوباره.
آه میخواه نه اگر با این وجودی مثل کتاب بودن
حالت اعتباری که
مرسی ببود اصطلاح هست، نباید اصطلاح خارج شد که ما میتونیم از این مد اصطلاح بذاریم هر چیزی هم رو وجودی باشه، اونا مهم نیست که یه تفاوت هایی بین نحوه تحقق کتاب با نحوه تحقق مثلا لا انسان وجود داره، اون نحوه تفاوت ها ما رو وادار میکنه که یکی بگیم وجودی یکی بگیم عدمی. حالا خود اون عدمی هم یه وقتی به نحوه عدم ملکه هست که شنیت اتصال وجود داره، حضر مایی هست تحقیق داره، یه وقتی به نحوه عدم مطلق، ممکنه عدم مطلق هم شما بگید نه به اون اندازه که عدم مضاف تحقیق داره و هم تحقیق داره، فقط دامنهشون با هم فرق میکنه.
چطور مثلا؟
ولی در صورت نحوه تحقیق مثلا چوب با نحوه تحقیق
ولی خب ولی تحقیق دارن از فرماشه خودتون دارن.
خب اگه اینجوری بگیم اون وقت دیگه حرف علامه به طور کل افتال میشه، ما مقصد میکنی درستش کنیم یه جوری که مثلا خب طرفینش که در بیرون هستش پس بنابراین این توجیه هم به درد نمیخوره. بنابراین اینجا انسان هست، اینجا هم لا انسان هستش، نمیشه که انسان و لا انسان نگید با چوب ها با اون حیثیت لا انسانیش و الا اون تخالف با هم دیگه دارن. مثلا انسان زید با انسان باشی با چوب اون یه داستان دیگه ای داره، ولی انسان با لا انسان متخذ از اینجا قابل جمع نیستش، این نمیشه اینا تو یک محل واحد هم انسان باشه هم لا انسان باشه.
کن اونو نداریم، هر حسرتی که مقابل وحدت بشه یه وحدت اطلاقی داریم که مقابل نداره، هر وقت وحدت در مقابل حسرت بشیم کلوب کجا بیاره میشه در وضع حیلی بیاره میشه غیر حیلی بیاره میشه شاهار دادن کار نداریم. این هر وقت وحدت در مقابل حسرت بشه چی جور تقابلی با هم دارن هر جا واحد در مقابل حسرت
این وحدت
اگر بنابراین اطلاقی نبود که بحث مقابل کسی باشه چه جوری تمام بود؟ رفت